من و همکارانم رو مورد محبت قرار میدن. امیدوارم که این محبتی که قطعا دو سوی از بین ما و همکارانمون در اینجا و شما شنونده های خوب و دوست داشتنی در سراسر کشور همچنان برقرار باشه. خب عرض به خدمت شما که تلویزیون موساد هم راستی بگم از این راهپیمایی با شکوه 13 آبان خیلی عصبانی شده. یکی دوتا همین شبکه‌هایی که می‌بینید فارسی زبان ها اعلام کردن که شماره کمی از هواداران حکومت شرکت کردند و یه سری چیزای دیگه هم حالا گفتن. حالا شماره کم رو نمی‌دونم، شما دیدین دیگه، پیروز تلویزیون رو دیدین، اون شماره کم بود از نظر اسرائیل اینترنشنال، اون شماره کم بود از نظر اونا، خیلی کم اومدن. اب نداره، به هر حال دروغ گفتن که شاخ و دم نداره، بذارید بگن و هرچی دلشون میخواد بگن، بگن کم بود. ما شما بگی کم بود، ما میگیم کم بود. خب بریم و سلام بکنیم به خانم دکتر لیلا وسالی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امینیان بزرگ و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما خیلی تو پویش تلاش کردیم که سواد رسانه‌ای مردم رو و خودمون رو افزایش بدیم و مردم آگاهی برسونیم، با این هدف که به هر حال این سواد باید رشد بکنه و بدونیم کجای کاریم. البته نقدی هم داریم ها به رفقای رسانه‌ای داخلی خودمون که به هر حال با حجمه فیک نیوز ها ما بعضی از رسانه‌های داخلیمون مرجعیتشون رو دارن از دست میدن و این خیلی بده که همش در حال دفاع هستیم، منفعلیم توی برخورد با فیک نیوز ها. خودمون تولید محتوا نمی‌کنیم و دیگران برامون محتواهای نادرست ایجاد میکنن. مثالش هم همین چند روز پیش بود دیگه، یه توییت جعلی رو مربوط به کریستیان امانپور منتشر کردن مجری CNN، مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها دو هفته به ما مهلت دادن، بعد فهمیدن که جعلیه. یه خبر ساختگی هم از خبرگزاری عمان در مورد سفرهای عراقچی منتشر شد و فقط محصولی که داشت تلاطم بازارهای داخلی ما بود، چالش‌هایی بود که این جنگ در واقع رسانه‌ای ایجاد کرده بود و مشکل برامون درست کرده. علت به نظر شما چیه؟ تحلیل شما به عنوان کسی که خودتون دارید در سواد رسانه‌ای کاری مهمی انجام میدین و دستی بر آتش دارین، واقعا مردم چیکار باید بکنن در برابر این حجم از فیک نیوز هایی که هدفش اینه که فقط تنش ایجاد بکنه در قلب مردم؟
ببینید، فیک نیوز ها اساساً در روی ناآگاهی مردم سوار میشن. یعنی هر جا که ما اطلاعات کافی از یک موضوعی نداریم، اون وقتی که ممکنه روایت های غیر واقعی از اون موضوع رو بپذیریم و باور بکنیم. بنابراین چند موضوع اینجا اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه.
بله.
اولا میزان سواد رسانه افراد در تشخیص اخبار درست از نادرست، اخبار جعلی از اخبار واقعی.
درسته.
و نکته ای هم که خودتون هم بهش اشاره کردیم این هست که ما امکان این که به موقع و به جا اخبار و اطلاعات به اندازه و مورد نیاز مردم رو در اختیارشون قرار بدیم هم اهمیت بسیار زیادی داره.
از دو وجهی میشه دیگه خانم دکتر، یعنی هم مردم باید سوادشون رو ببرن بالا، هم مسئولین محترم و متولیان محترم رسانه یه خورده بجنبن.
بله،
یعنی
بله.
مدل کار کردنشون مدل منفعل نباشه. خب ادامه فرمایشاتتون.
خواهش میکنم. خب یک نکته بسیار مهم این هستش که ما بدانیم در مقابل هر پیام رسانه‌ای که دریافت میکنیم، ابتدا یک پرسش از کجا معلوم رو در کنارش بگذاریم. یعنی از خودمون سوال کنیم قبل از اینکه یک خبری رو باور کنیم و برای دیگران باز ارسال کنیم، اول از خودمون بپرسیم از کجا معلوم. و بعد در واقع نکته دوم این هست که بعد از اینکه با این پرسش خودمون رو متوقف کردیم، لازم هست که به این نکته اشاره بکنیم که در واقع هدف از ارسال این پیام چه بوده. ببینید این به عنوان یک اصل در سواد رسانه پذیرفته میشه که ما بدانیم تمام پیام های رسانه ای ساختگی هستند و بر اساس هدفی که اون رسانه در واقع دنبال میکنه ساخته میشن و چیدمان میشن.
جمله مهمی ها، تمام پیام های رسانه ای ساختگی هستن.
حتی البته این رو عرض بکنم، ساختگی بودن الزاماً به معنای دروغ بودن نیست.
بله اما ساخته شده
به این معنی که مثل این که شما یک سری مصالح در اختیار یک بنا قرار بدین.
بله.
بر اساس اینکه هدف چی باشه، یعنی هدف درخواست کننده چی باشه، میخواد ساختمان اداری بسازه، میخواد منزل مسکونی بسازه، میخواد بیمارستان بسازه، با این مصالح میاد در واقع یک چیدمانی ایجاد میکنه که این چیدمان اون هدف رو محقق میکنه. پس تمام پیام های رسانه ای همگی ساختگی هستن، بر اساس هدف اون رسانه دارن چیدمان میشن. اما اینکه چه اندازه واقعیت رو به ما منتقل بکنن یا اینکه حتی مغایر با واقعیت باشن، باز برمیگرده به سایر ابزارهایی که در دست رسانه ها قرار دارن. مثلا ممکنه از بازنمایی استفاده بکنن، از برساخته خبری استفاده بکنن، از تکنیک های اقناع مختلف برای قانع کردن مخاطب و باورپذیریشون استفاده بکنن. بازنمایی به معنای انتخاب بخشی از واقعیت و ارائه اون به عنوان کل واقعیت، به نحوی که اهداف سازندگان پیام رو تضمین بکنه.
بله.
همطور که خودتون هم در واقع اشاره کردید، این که ما بیایم از یک رویداد اتفاق افتاده که انکار نمیشه، در واقع نمیشه انکارش کرد، اما
برسته،
بخشی انتخاب بشه و به گونه ای منتقل بشه که در واقع مقصود فرد سازنده پیام رو بخواد در واقع تأمین بکنه، این بهش بازنمایی گفته میشه. اما گهگاه رسانه ها دست به ساختن برساخته های خبری هم میزنن. تفاوت برساخته ها با بازنمایی ها این هست که در بازنمایی همواره یک واقعیت وجود داره که از اون داره استفاده میشه، اما گاهی وقتا رسانه ها اگر چیزی برای برجسته سازی نداشته باشن، از خودشون در واقع یک خبر می سازن، تولید می کنن که از اساس هیچ ریشه‌ای در واقعیت نداره و به گونه‌ای پوشش داده میشه و به صورت جمعی روش کار می کنند که برای مخاطب کاملا باورپذیر میشه. یعنی شما وقتی از طریق یک در واقع یک اشل رسمی رسانه‌ای دارید یک موضوع رو دریافت می کنید و چند رسانه همزمان دارن به اون می پردازن و یک گوینده خیلی جدی، حالا مثلا با ظاهر به شدت متناسب، با جملاتی به قولی شسته و رفته داره یک موضوعی رو بیان میکنه، افراد خیلی کمتر شک میکنن که این ممکنه ساختگی بوده باشه. فیک نیوز ها اساسا با چند هدف تولید میشن و این الزاماً مختص رسانه های رسمی هم نیست. یعنی شما ممکنه که در یک رقابت اقتصادی بین دو کارخانه، بین دو رقیب، ببینید که یک رقیب برای رقیب دیگه داره خبر جعلی یا ساختگی ایجاد میکنه.
بله.
یا ممکنه در فضای شبکه‌های اجتماعی ما
خب یه مشکلی هم حالا ببینید، محتوا رو شما فرمودین، یه مشکلی وجود داره که به تازگی خبرگزاری‌های رسمی و معتبر هم به دلیل عدم آموزش برخی از خبرنگاران خودشون خبرهای فیک نیوز رو بازنشر میکنن.
بله بله، این دیگه خیلی فاجعه محسوب میشه، به خاطر اینکه انتظار ما این هست که افراد رسانه‌ای سواد رسانه خودشون رو
آفرین الان مثلا این خبرگزار همین خبری که من خوندم در مورد کریستیان امانپور و خبرگزاری عمان، سه چهار تا خبرگزار رسمی منتشرش کردن.
بله بله،
بعد که تکذیب
شد. البته بخشی از اینها رو نمیتونیم بگیم ناآگاهانه، یعنی باید ببینیم که چه کسی داره منتشر می‌کنه.
شاید پشتش اتفاقاتی باشه.
بله، برخی ممکنه ناآگاهانه باشه، برخی آمدانه، حالا می‌بینن همسو با اهدافشون هست، با ارجادهی به اون منبع اولی این رو منتشر میکنن که خودشون رو هم مبرا بکنن، با اینکه احتمالاً بتونن تشخیص بدن که این خبر خبر جعلی هست. به هر حال گفتیم که منافع رسانه‌ای اقتضا میکنه که برخی اخبار به صورت ساختگی منتشر بشن و اینجا مخاطب هست که باید دست کم از سه منبع معتبر و مجزا اخبار خودش رو
استعلام
بکنه.
بله،
و این رو بررسی بکنه. و زمانی که ما خبری رو در شبکه‌های اجتماعی داریم دریافت می‌کنیم، حتماً به خصوص اخباری که خیلی مهم هستن، حتماً بخشی از خبر رو در فضای اینترنت جستجو کنیم، ببینیم اولین کسی که منتشر کننده این خبر بوده چه کسی بوده، چه رسانه‌ای بوده، از کجا ناشی شده. در واقع زاویه اون و منفعت اون رسانه با خبری که منتشر کرده چگونه است.
کاملا قابل بررسیه، به راحتی میشه پیدا کرد. خیلی متشکرم. تو 30 ثانیه جمع‌بندی می‌فرمایید
پیام. بله من نکته آخر رو عرض می‌کنم. همواره زمانی که ما رابطه اقتصادی پیام رو با ارسال کننده پیام بررسی کنیم، میتونیم خیلی سریع‌تر به هدف ارسال کننده پیام دست پیدا کنیم، یعنی منفعتش، سودش، یعنی این پیامی که ارسال شده چه منفعتی براش ایجاد میکنه، چه سودی برای چه کسی ایجاد میکنه، و این کمک میکنه بتونیم هدف از انتشار یک پیام رو بهتر تشخیص بدیم.
بسیار سپاسگزارم خانم وصالی، امیدوارم که ارتباطات بیشتری داشته باشیم و بتونیم بیشتر به خودمون یاد بدیم که چگونه سواد رسانه‌ایمون رو ارتقا بدیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم از شما و همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. خیلی ممنونم. بله. بریم یه فاصله بگیریم برگردیم. خب یه فیلمی هم منتشر شده بود تو فضای مجازی، می‌خواستیم امروز در موردش صحبت بکنیم و البته ارتباط بگیریم با یک مسئول محترم. یه آقا پسر 45 ساله‌ای پدر عزیزش رو متاسفانه مورد ضرب و شتم قرار می‌داد و فیلم دستگیری این آقا پسر توسط پلیس آبادان منتشر شده بود. به شدت مسئله بسیار عجیب و غریب و ناراحت کننده‌ایه که اسمش رو می‌ذارن سالمند آزاری، و در شرایطی که سالمندان نیاز به کرامت دارن به نظر میرسه که باید یه خورده حواسمون رو به بعضی چیزا جمع کنیم. میخواستیم در مورد این موضوعات صحبت بکنیم، زمان نشد، میذاریم برای شنبه. انشالله شنبه همراه ما باشید که خدمتگزار شما هم باشیم. خیلی ممنونم از این که پویش رو شنیدید. بازم دست دانش آموزا و مردم از ایران درد نکنه تو راهپیمایی 13 آبان و حضورشون به شدت ارزشمند بود. متفاوت ترین 13 آبانی بود که دیدیم، به خاطر اینکه مردم دیگه این بار نوجوانا جنگ رو احساس کرده بودن، وحشیگری رو احساس کرده بودن. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. به قول صاحب تبریزی، زبرگریز خزان پای ما نمی لغزد که در ثبات قدم سر به این خیابانیم. خدا نگهدار.
اینجا اقیانوس آرام علیست. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که شاخه های وجود انسان رو با باران مهر و نرمی جان می بخشه. سلام به شما همراهان عزیز گنج جاودان، جایی که هر بار با کلامی از امیر حکمت و عدالت دلهامون تازه میشه.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
آقای آقا بابا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوبمون. راستش همین اول کار دلم لرزید. ما میخواییم درباره حکمت 353 صحبت کنیم، درسته؟
بله دقیقا. بر اساس حکمت 353 عیبجویی یه جور فرار از خود هم محسوب میشه؟
ای کاش فقط فرار از خود بود. خیلی وقتا ما چون طاقت روبرو شدن با ضعفای خودمون رو نداریم چیکار میکنیم؟ آینه رو بر میگردونیم.
عجب.
اونم چی؟ سمت دیگران. خب این در واقع یه جور فراره، اونم فرار از خود. بله دقیقا همینطوره.
آقای آقا بابا، عیبجویی چه تأثیری روی روابط اجتماعی میذاره؟
تأثیر بسیار زیاد، خیلی خیلی اثر مخربی داره. ببینید جامعه مثل یه شبکه از نخهای ظریف اعتماده. همین که یکی بخواد ریاکاری کنه و عیب دیگران رو بگه در حالی که خودش همون مشکل رو داره،
درست.
این نخها یکی یکی دارن پاره میشن و مردم هم خیلی زود متوجه میشن. حتی اگر ما فکر کنیم زیرکانه داریم رفتار میکنیم، حتی ما فکر کنیم که خیلی زیرکیم، نگاه تیزبین آدم ها متوجه میشه و این باعث میشه که من خود به خود از لحاظ اجتماعی تنزل پیدا کنم، دیگه مردم به من توجه نکنن.
اما وقتی کسی دائم از عیب دیگران حرف میزنه ولی خودش غرق در همون عیبه، کم کم احترامش رو از دست میده، دیگه کسی به حرفش گوش نمیده.
دقیقاً.
حتی اگه راست هم بگه باز کسی اونو جدی نمیگیره، چون میگن این آدم خودش پر از همون مشکله، پس چه دلیلی داره که درباره دیگران حرف بزنه؟
هرگز همچون کسی نباش که از کار بد باز می‌دارد و خود باز نمی‌ایستد و بدان چه خود نمی‌کند فرمان می‌دهد. نیکوان را دوست می‌دارد اما کار او کار آنان نیست، و گناهکاران را دشمن می‌دارد اما خود یکی از آنان است.
حالا بریم در خانه قرآن. قرآن کریم، مصحف شریف، آخرین نامه خداوند متعال به ما بندگان. قرآن کریم همین رو خیلی زیبا بیان می‌فرماید. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، چرا چیزی رو میگید که خودتون عمل نمی‌کنید؟ این تضاد بزرگترین ضربه رو به اعتماد اجتماعی میزنه.
یعنی میشه گفت کسی که عیب جوست نه تنها به خودش بلکه به کل جامعه هم ضرر میزنه، درسته؟
هم به خودش، بله، هم به کل جامعه، چون عیب جویی مثل یه ویروس واگیر داره، هم دلها رو از هم دور میکنه هم پایه اعتماد رو متلاشی میکنه.
میگم حاج آقا، میشه بگیم حکمت 353 یه دستور تربیتی محسوب میشه؟
چرا که نه؟ حضرت علی علیه السلام صرفاً یه نصیحت اخلاقی نکردن. این بزرگوار یه راهکار عملی برای تربیت افراد و اصلاح جامعه رو ارائه دادن. وقتی هر فرد اول خودش رو درست کنه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودش رو اول درست بکنه، یعنی خودش رو بررسی کنه و عیبهاش رو شناسایی کنه و اصلاح بکنه، خب به صورت طبیعی روی اطرافیانش هم اثر میذاره.
انگار امام به جای تمرکز روی سرزنش دیگران، ما رو دعوت میکنن به خودکاوی و رشد فردی.
چه تعبیر درستی رو بیان فرمودید، خودکاوی و رشد فردی. اصلا این خودکاوی یه فرایند تربیتی بلند مدت ایجاد میکنه. هر بار که انسان به خودش نگاه میکنه و عیبش رو میبینه و اصلاح میکنه، یه گام خیلی بزرگ برای جامعه اخلاقی برداشته، جامعه که همه به جای ایراد گرفتن از همدیگه به فکر بهتر شدن خودشونن. جالبه امام صادق علیه السلام فرمودن علم تو ان عملی لا یعملها غیری، من دانستم عمل من رو کسی غیر از من انجام نمیده، ببینید من باید خودم درست عمل بکنم. خانم وایس بود، الان یه مشکلی که ما تو جامعه داریم اینه، بعضیا کار خودشونو خوب انجام نمیدن، میگن که فلانی چون خوب انجام نمیده من انجام بدم.
بله.
یا شما اول برو مثلا فلان اصلاح رو ایجاد کن بعدن بیا به ما تذکر بده.
درست.
نه، این غلطه. من باید اول به فکری باشم که خودم رو اصلاح کنم، بعد چی میشه؟ جامعه آرومتر، منظمتر و قطعاً سالمتر خواهد شد.
پس میشه گفت این حکمت مثل یک نقشه راهه، راه نمایی میکنه که اول خودمونو بسازیم تا جامعه هم به تبعیت از ما ساخته بشه.
دقیقاً. و نکته مهم اینه که این مسیر هیچ وقت پایان نداره، هر روز هر لحظه فرصت داریم خودمون رو بررسی بکنیم، عیب‌ها رو اصلاح کنیم، از این طریق خب چرخه مثبت اخلاقی رو در اطرافمون بتونیم بسازیم.
مردی متوجه میشه که شنوایی همسرش کم شده، اما نمیدونسته این ماجرا رو چطور باهاش در میون بذاره و برای درمانش پیش پزشک ببرتش. با پزشک خانوادگیشون تماس میگیره و ماجرا رو بهش میگه. پزشک میگه برای اینکه بهتر متوجه بشم که سطح شنوایی چقدر کم شده یه آزمایش ساده بهت میگم انجام بده و نتیجه رو به من اعلام کن. به خونه برو و از فاصله 4 متری یه جمله رو به همسرت بگو. اگر نشنید و جواب نداد یه متر بهش نزدیکتر شو و باز تکرار کن. اگه بازم نشنید یه متر دیگه، و اونقدر این کار تکرار کن تا زمانی که صدای تو رو بشنوه و جواب بده. بعد اون فاصله رو به من اعلام کن. مرد به خونه میره، میبینه همسرش توی آشپزخونه مشغول آشپزی کردن. میره توی سالن و با خودش میگه خب الان فاصله من تا آشپزخونه 4 متره. یه جمله رو میگه اما جواب نمیشنوه. یه متر به آشپزخونه نزدیکتر میشه، باز اون جمله رو تکرار میکنه، بازم جوابی نمیشنوه. یه متر دیگه نزدیک میشه، بازم جوابی نمیشنوه. میره توی آشپزخونه و از فاصله 1 متری همسرش بهش میگه عزیزم شام چی پختی؟ همسرش میگه این برای 4 باره که دارم جوابتو میدم، خوراک مرغ پختم. بله، در واقع این خود مرد بوده که شنواییش کم شده بوده. میدونی بعضی وقتا ما اون عیبی که توی دیگران میبینیم در واقع توی وجود خودمونه، اما ما اینقدر این ذره‌بین عیب‌جویی رو گذاشتیم روی دیگران که عیب‌های خودمون رو نمیبینیم، و تا زمانی که روی دیگران زوم کردیم نه تنها عیب‌های خودمون رو نمیبینیم بلکه هر روز عیب‌هامون بیشتر و بیشتر میشه. ما مأمور اصلاح و تربیت دیگران نیستیم، ما فقط و فقط مأموریم خودمون رو اصلاح کنیم، خودمون رو تربیت کنیم، خودمون رو تکمیل کنیم. پس بین از این به بعد این ذره‌بین عیب‌جویی رو از روی دیگران برداریم، بذاریم روی خودمون. اینجوری دنیای بی عیب و نقص تریه.
بعضی وقتا آدم ها به اسم نصیحت عیب دیگران رو میگن. این هم شامل همین حکمت میشه؟
بله دقیقاً. اما باید به نیت نگاه کنیم. فرض کنید کسی به دوستش میگه فلانی این کارو نکن، یا میگه فلانی این رفتار درست نیست. اگه هدفش واقعاً خیرخواهیه، یعنی دلش میخواد طرف مقابل بهتر بشه و حرفش با محبت و آرامش گفته میشه، ببین نیت چقدر مهمه؟
بله.
با محبت میگه، با آرامش میگه، این نصیحت ارزشمنده و قطعا اثرش مثبته. اما اگر همون حرف برای این باشه که خودت رو بهتر نشون بدی، آها من ازش یه کار بد دیدم، یه رفتار نادرست دیدم، یا عیب خودت رو میخوای پنهان بکنی، اون وقت دیگه اسمش نصیحت نیست. این عیب‌جویی از دیگران یه ابزار خودفریبی، وای وای وای، یه ابزار خودفریبی و فریب جامعه میشه.
پس نیت مرز بین نصیحت و عیب جویی رو مشخص میکنه؟
بله، نیت چراغ راهه.
استاد، میتونیم بگیم اگر هر کسی به جای عیب جویی به خودش نگاه کنه یه جورای جامعه سالم تر میشه؟
بله. ببینید خانم وایسبور، تصور کنید جامعه ای که همه قبل از قضاوت یه لحظه به درون خودشون نگاه میکنن. یه لحظه بی زحمت تصور کنید، حتی خودمون قبل از اینکه راجع به دیگران قضاوت بکنیم، من به درون خودم نگاه کنم.
درست.
یعنی وقتی کسی میخواد حرفی بزنه یا نظری بده، اول میپرسه آیا خودم هم گرفتار این عیب نیستم یا هستم؟ ببین، یه مکس ساده است، اما قبول کنید تأثیرش خیلی زیاده و فوق‌العاده است.
انگار که یه فیلتر یا صافی اخلاقی پیش از حرف زدن داریم. درست میگم؟ اینطوری
بله.
زخم‌های روحی بیمورد و دلخوری ها هم کمتر میشه.
بازم شما اصطلاحی رو به کار بردید که خیلی به بحث ما کمک کرد. فیلتر، صافی. وقتی این فیلتر فعال باشه، زبانها کمتر به سرزنش باز و دلها بیشتر به هم نزدیک میشن. دیدید بعضی ها تونتون دارن سرزنش میکنن، هی دارن طرف مقابل رو میکوبن.
درست.
یعنی آدما بیشتر به درک همدیگه فکر میکنن تا پیدا کردن عیب. این یعنی جامعه ای که به جای تفرقه به سمت رشد و همدلی داره پیش میره.
و این خودشناسی در نهایت نوعی تربیت جمعی میشه، چون وقتی هر فرد مراقب رفتار خودش باشه دیگه نیازی نیست دائما به دیگران بگه تو اشتباه میکنی.
و این آموزه عمیق امام علی علیه السلام در حکمت 353 نهج البلاغه است. فرمودن قبل از این که دیگران رو قضاوت کنیم، خودمون رو بسنجیم و اصلاح کنیم، و این کلید جامعه سالم و زندگی آرومه.
و شاید مهمترین پیام امروز این باشه که هر بار که به درون خودمون نگاه میکنیم و ضعف‌هامون رو میبینیم، درخت شخصیتمون رو قویتر و شاخه‌های اون رو پربارتر میکنیم.
و نگاه به درون خودش یه سفر طولانیه، اما با بقیه سفرها فرقش اینه هر قدمش ارزشمنده. من به درون خودم فکر کنم، ببینم چه هستم، چه هستم. به یاد داشته باشیم که جامعه سالم و دلهای آروم با همین مراقبت‌های کوچیک و دقیق شکل می‌گیرن.
پس بیایم با قلبی سبک، زبانی مهربون و نگاهی به خودمون روزهای پیش رو رو بسازیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شاد و سربلند باشید. خدا پشت و پناهتون باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
کیفیت آمیخته با زیبایی، شیرالات بهداشتی ابرش. با ما در جریان باشید. تلفن تماس 051-35-35.
تو شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولات،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام داده،
اصالت و کیفیت و شکوه
راه ستاده،
زیبایی و طرح و رنگ
باب سلیقه هاته،
سابقه یه تولیده
سی ساله که باهاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خ...